بسم الله الرحمن الرحیم. درس دهم درباره ارزیابی معرفت دینی است. به عبارت دیگر ما در این درس از معرفت شناسی دینی سخن میگیم یا معرفت شناسی دین. در درس های اولیه گفتیم دو جور معرفت شناسی داریم: معرفت شناسی مطلق که راجع به معرفت به طور کلی بحث میکنه، معرفت شناسی مضاف که درباره نوع خاصی از معرفت شناسی بحث میکنه. یکی از این معرفت شناسی های مضاف معرفت شناسی دین است، یعنی مباحث معرفت شناختی درباره دین. در حقیقت ما اون مباحث معرفت شناسی مطلق رو میاریم در حوزه دین تطبیق میدیم. میخوایم معرفت دینی رو بشناسیم. راه رسیدن به معرفت دینی چیه؟ راه ارزیابی معرفت دینی چیه؟ و پرسش های معرفت شناختی که در این زمینه داریم. خب ابتدا لازمه تعریفی از دین ارائه بدیم. دین در یه تعریف کلی مجموعه اعتقادات و مقرراتی است که برای رسیدن به سعادت ارائه میشه. حالا این دین شامل همه ادیان میشه، به این معنای عامش شامل حتی ادیان غیر الهی هم میشه، مثلا مثل آیین بودا که اونجا هم بحث در رسیدن به سعادت هست و یک دسته آموزه ها برای نیل به سعادت در اون دین ارائه میشه. اما مقصود ما از دین در این بحث دین حق است که دین اسلام است. دین اسلام میتونیم بگیم مجموعه آموزه ها و تعالیمی است که از طرف خداوند برای رسیدن انسان به سعادت نازل شده. خب آموزه های دین به دو بخش قابل تقسیمند: عقاید و مقررات، یعنی آموزه های اعتقادی و آموزه های عملی. گاهی آموزه های عملی را هم به دو قسم تقسیم می کنن: آموزه های اخلاقی و آموزه های فقهی. به هر دو به عمل مربوط می شند. خب مهمترین آموزه های اعتقادی دین همون چیزیست که ما بهش اصول دین می گیم، عبارتند از توحید، نبوت و معاد. بحث معرفت شناسی این است که ما چگونه به این آموزه ها معرفت پیدا میکنیم. دو تا بحث در اینجا مطرحه: یکی این که بنیانگذاران دین، پیشوایان اصلی دین چگونه به معرفت دینی میرسند، و یک بحث اینه که ما پیروان ادیان چگونه به معرفت دینی راه پیدا می‌کنیم. بنیانگذاران ادیان یا انبیای الهی از طریق وحی به معرفت دینی میرسند. یعنی انبیای الهی اینجوری نیست که با خوندن کتاب، مطالعه یا تفکر شخصی به معرفت دینی برسن یا از راه تجربه. خیر، اونها وحی میشه، یعنی خداوند معارفی رو، تعالیمی رو، عقایقی رو بر قلب اونها نازل میکنه، حالا یا به واسطه فرشته‌ای یا به صورت مستقیم یا به واسطه یه چیزی دیگر. در هر طریق اون کسی که این معارف رو ارسال میکنه خداوند است و اون کسی که دریافت میکنه پیامبر است. ما در اسلام علاوه بر پیامبر که به معنای به اصطلاح امروزی بنیانگذار اسلام است، امامان معصوم هم داریم، به طوری که سخنان اونها و آموزه های اونها هم جزی از آموزه های دینی است و برای ما حجیت داره. اونچه که از طرف خداوند بر قلب معصومین در واقع القا میشه، به اون الهام گفته میشه. الهام هم منبعش خداست و دریافت کنندش معصوم است. به طور کلی میتونیم بگیم معارف دین از این دو طریق، یا از طریق وحی به پیامبر و یا از طریق الهام باز به پیامبر و معصومین نازل میشه و حجیت وحی و الهام برای خود پیامبر و معصوم حجیت ذاتیه، برای اونها این امر مکشوفه، یعنی به شکل شهودی حقانیت اون رو میابند. بنابراین پیامبر هیچگاه در درستی اون چیزی که به او رسیده شک و تردید نمی کنه. بنابراین در شکلگیری دین، در تکوین دین، ما وحی و الهام رو داریم که این وحی و الهام مختص پیامبر و معصومین است. سایر مردم پیروان دین از این دو طریق به معرفت دینی نمیرسند. خب حالا برای اینکه اون وحی و الهام معصومین و معارفی که از اون راه به دست میاد برای ما پذیرفتنی باشه، ما باید در واقع حجیت و اعتبار این رو اثبات بکنیم. خب بخشی از و قبل از همه اینا باید وجود خدا رو اثبات بکنیم و وجود خداوند، چنان که قبلا هم بحث شد، یک نوع معرفت هرچند ضعیف از خدا، معرفت شهودی است که از جنس شناخت معلول هست از علت خودش. معلول از علت وجودی خودش گفتیم، به علت وجودی خودش، چون اتصال وجودی با اون داره، علم حضوری داره، ولو این علم حضوری ضعیف باشه. شاید یک معنای و معنای اصلی فطری بودن خداشناسی همین باشه، یعنی ما در عمق وجودمون یک نوع حس خدایابی رو داریم. ما خب علاوه بر این معرفت حضوری که خب حجیت ذاتی داره، اعتبارش محرز است، وجود خدا رو از راه استدلال اثبات میکنیم و اون استدلال اگه بخواد استدلال معتبری باشه، بر پایه مقدماتی است که منتهی میشن به بدیهیاتی که اعتبار اونها احراز شده. بنابراین محوری ترین باور دینی که اعتقاد به خدا باشه، عمدتاً متکی است بر معرفت عقلی، چون که در گذشته گفتیم معرفت عقلی اگر در یک شرایط خاصی یقین آوره و حجیت ذاتی داره، چون یا مستقیماً برگرفته از یافت حضوری است یا بر پایه مقدماتی است که اون مقدمات مبتنی هستند بر بدیهیات، بدیهیاتی که اونها هم برگرفته از علم حضوری هست. سایر باورهای دینی هم همینطور، حالا بر پایه اعتقاد به خدا و استفاده از مقدمات دیگر اثبات می‌کنیم. مثلا نبوت رو از راه حکمت الهی و اینکه برای اینکه آفرینش انسان هدفدار باشه، بر اساس حکمت الهی باشه، باید به این صورت باشه که هدف این جهان، هدف آفرینش، سعادت انسان، و انسان برای رسیدن به سعادت نیاز به هدایت الهی داره. ادراکات عادی انسان، شناختهای حسی و عقلی و تجربی انسان به تنهایی کفایت نمی کنند برای تشخیص راه سعادت. بنابراین خداوند لازمه هدایت خودش رو نازل بکنه از طریق انبیا، و همینطور معاد هم و باز بر پایه حکمت خداوند و عدالت خداوند و خیرخواهی خداوند اثبات میشه. اگر معادی نباشه، خب بین نیک و بد فرقی نیست، خلقت انسان عبس خواهد بود، و همه اینا مبتنی بر نوعی خداشناسی است، یعنی خدایی که عقل اثبات میکنه با اون صفاتی که داره مثل حکمت و عدالت و خیرخواهی و اینها، مجموع اینا اختزا دارن که هم نبوت باشه و هم معاد. خب سایر اعتقادات دینی رو یا بر پایه با استفاده از عقل اثبات میکنیم یا با استفاده از نقل، یعنی آموزه های دین. آموزه های دین در اسلام دو بخش است: منبع بخشی از آموزه های دین و اصول آموزه های دین قرآن هست که کلام خداست، و منبع دیگر سنت است که کلام و رفتار و تقریر پیامبر هست و به تبع کلام و گفتار و رفتار و تقریر معصومین در مذهب شیعه. خود اینها البته باید اثبات بشه، یعنی نبوت خاصه و اینکه این شخص پیامبر است از طرق مختلف باید اثبات بشه، برای انسان باید احراز بشه. خب یکی از عناصر در اینجا معرفت حسیه، یعنی ما ابتدا پیامبر رو میبینیم، یعنی کسانی که در عصر پیامبر هستن پیامبر رو میبینن، سخنانش رو میشنون و بر پایه قرائن و شواهد دیگری که وجود داره نبوت اونا رو تشخیص میدن، از جمله از طریق اعجاز یا از طریق زندگی اون پیامبر، شخصیت اون پیامبر، ویژگی های اخلاقی اون پیامبر و تعالیمی که میدهد، مجموع اینها نبوت او رو در واقع اثبات میکنه و احراز میکند. خب امامت ائمه هم به همین طور و هم طور با نس پیامبر. خب اینا همون نیازمند به مباحث مختلف تاریخی، حدیثی و کلامی هست که در معارف دینی وجود داره. یعنی ما ابتدا باید با استفاده از عقل، حس و نقل نبوت خاصه رو اثبات کنیم و امامت ائمه معصوم رو، اونگاه سایر تعالیم اونها رو از طریق نقل بهش میرسیم. خب قرآن که منبع عمده است در معارف دین، راه رسیدن ما به قرآن نقل است، نقل معتبر، نقل متواتر راه عمده است. البته راه عقلی هم وجود داره از طریق در واقع تأمل در محتوای آموزه های قرآنی و کشف وحیانیت قرآن از طریق عقل، ولی عمده راه نقل است. نقل هم گفتیم اگر متواتر باشه خب یقین آوره، اگر غیر متواتر باشه، شرایطی داشته باشه، موثق باشه، معارض نداشته باشه، قرائن جانبی تقویت کننده داشته باشه، میتونه ما رو به معرفت قابل اعتنا برسه، برسونه، هرچند به یقین 100% نرسونه. بحثایی که در باب نقل گفتیم در اینجا باید مطرح بشه. بنابراین عمده پیشگاه ما برای شناخت معارف دینی عقل و نقل است. خب در باب عقل گفتیم که چگونه عقل و در چه شرایطی میتونه تولید معرفت بکنه و معرفت واقعیت باشه. وقتی که مبتنی بر بدیهیات باشه، بر استدلال معتبر باشه. و نقل هم کاشف از واقع هست، در صورتی که یا متواتر باشه یا همراه با قرائن و شواهدی باشه که برای ما حقانیت اون احراز بشه. همون روشی که در تاریخ به کار میگیرن، در تاریخ عمومی، در معرفت دینی هم به کار گرفته میشه با دقت بیشتری. و البته در معرفت دینی کار آسان‌تر هست به دلیل اینکه نموزاران دین و همینطور پیروان ادیان و عالمان دین اهمیت و اعتنا داشتن به این بحث و این بحث چون حیاتی بوده برای نقل اهمیت خاصی قائل بودند. و چنین نبوده که مثل تاریخ افراد محدودی به بقای تاریخی توجه بکنن. خیلی دقت‌های فراوانی می شده، افراد با انگیزه حفظ دین تلاش کردن، عالمان دین معارف منقول و معصور رو برسانن به آیندگان. بنابراین منابع دینی به مراتب قابل اعتمادتر هستند و غنی‌تر هستند از منابع تاریخ عمومی و علم تاریخ. بنابراین عمده راه همین راه هاست. راه های دیگری هم وجود داره که عمومیت نداره، مثل بحث شهود یا مکاشفه دینی یا تجربه دینی. بعضی از افراد، بعضی از متدینان از راه تجربه دینی به بعضی از حقایق دین و در رأس اونها به وجود خدا و صفات او میرسند. این راه البته راه عام نیست، برای همه نیست، ولی برای افرادی از انسان‌ها این راه وجود داره. درباره تجربه دینی و اعتبارش یا عدم اعتبارش و شرایط اعتبارش بحث‌های فراوانی در دوره جدید شده و مجال اون نیست که ما همه این بحث‌ها رو مطرح بکنیم. اجمال کسانی که چنین ادعایی دارن این است که تجربه دینی یک راهی است مانند تجربه حسی برای شناخت بی‌واسطه خداوند و حقایق قدسی و گواهی و شهادت انسان‌های فراوانی در طول تاریخ باعث میشه که ما اصل این راه رو بتوانیم بپذیریم و در اصل این مدعا شک نکنیم. هرچند در این که اونچه که صاحبان کشف و شهود میابند اینجور نیست که هرچه ادعا بکنن برای ما لازم باشه بپذیریم. اونچه که از راه شهود مستقیم و شهود اصیل به دست میارن خب حجیت داره برای خودشون، اما تفسیرهایی که اونا میکنن لزوماً اینطور نیست که اون تفسیرها وجیت داشته باشه. باید اون تفسیرها رو بررسی کرد. و برای کسانی که بیرون از این ماجرا هستند خب خودشون چنین شهودی ندارن، تنها راهش این است که بتوانند اعتماد بکنند. اون در جایی است که انسان مجموعه شرایطی که باعث بشه انسان اعتماد بکنه به شهود یک شخص فراهم باشه. البته چنانکه گفتیم معرفت دینی و باور دینی قائم به این تجربه های دینی نیست، تجربه های دینی اتفاقاتی است، رویدادهایی است که برای افراد، بعضی افراد رخ میده. معرفت دینی چیزی است که در اختیار همه انسان هاست. محتوای کتاب و سنت، این محتوای کتاب و سنت اصالتش از راه نقل و تاریخ اثبات میشه و بعد از اینکه از راه نقل و تاریخ اثبات شد، دلالت اون هم باز از راه تأمل و روش‌های تفسیر به دست میاد. خب بخش‌هایی از این معارف نسن، یعنی دلالتشون بر محتواشون آشکار و ظاهر و غیر قابل تردیده. به خاطر همین هم است که بسیاری از معارف دین یقینی است و کسی در اون تردید نداره و همگان اجماع دارند، مثل وجود خدا، نبوت، معاد، در احکام مثل نماز، روزه، حج. اینا رو هیچ مسلمانی تردید در اینها نداره و این عدم تردید نشانه این است، ناشی از این است که آیات و روایاتی که بر اینها دلالت میکنند صریحند، نسند، دو پهلو نیستند که در فهم اونها ما دچار اختلاف نظر بشیم. یا بعضی از این مباحث مثل وجود خدا و صفات او مبتنی بر پایه‌های عقلی هستند و بنابراین برای همه قابل دسترسی است. خب نکته دیگر این است که ما بر اساس تاریخ و نقل میرسیم به معصومین. خب به خدا مستقیم که دسترسی نداریم، جز در اون تجربه های دینی خاص که اون هم آموزه های دین رو ما از اون طرق نمیگیریم. اون یه نوع در واقع مواجهه با حضور خداوند در عالم. اما این راه های عقلی و نقلی و تاریخی ما رو میرسونن به معصومین. اما اینکه کلام خود معصومین چرا حجیت داره، گفتیم این از باب مرجعیتی است که اثبات میشه، یعنی این یه نوع اتکای به مرجعیت، منتها مرجعیتی که با دلایل مطلقاً اثبات شده و این مرجعیت رو ما برای غیر معصومین قائل نیستیم. هرچند به طور نسبی بر اساس شواهد و قرائن میتونیم به آراء عالمان اعتنا داشته باشیم و اعتماد بکنیم، نه اینکه لزوماً به یقین برسیم و یا اعتماد 100% داشته باشیم. یا اونچه که در بحث اجتهاد مطرح است، مقلدین، غیر متخصصان در مسائل فرعی دین به آراء متخصصان که مجتهد هستند به عنوان مرجع اعتماد پیدا میکنند و به اون عمل میکنند. بحث دیگر در معرفت شناسی دین بحث تعارض معارف هست. ما ممکنه که گاهی بین معارف دینی و معارفی که در قرآن و سنت اومده و اون چه که از راه عقل یا تجربه بهش میرسیم نوعی تعارض احساس کنیم، یا در میان خود معارف دینی که به ما رسیده احساس تعارض بکنیم، یا به دلیل اینکه دلالت بعضی از نصوص ابهام داره، یا به دلیل اینکه ما در میان روایات غیر معتبر هم داریم، روایاتی که در واقع ریشه معتبری نداره و از معصوم صادر نشده ولی در میان روایات هست و به معصومین نسبت داده شده، از اینجاها گاهی تعارضاتی رخ میده. در این تعارضات قاعده کلی این است که هرگاه یه منبعی، یه دلیلی که اعتبارش یقینی و قطعی باشه با یه منبعی، با یک دلیلی که اعتبارش غیر قطعی باشه تعارض بکنه، اون منبع قطعی و اون دلیل قطعی تقدم داره. اگر آیه‌ای با عقل صریح مخالف بود، یعنی معنایی از آیه با عقل صریح مخالف بود، با حکم عقل مخالف بود، ما با حکم عقل اعتماد میکنیم و اون آیه رو تفسیر دیگری براش پیدا میکنیم. از اون ظاهر آیه دست برمیداریم. مثلا آیاتی که در از ظاهر اونها تجسیم فهمیده میشه، مثلا ید الله فوق ایدیهم، برای خداوند اینجا یه نوع دست نسبت داده شده. خب میدونیم خدا جسم نیست و دست نداره، اینو عقل قطع به طور قطعی میفهمه، لذا ید رو در اینجا دیگه معنی دستی که ما در عرف میفهمیم معنا نمیکنه، اون رو تفسیر میکنه به قدرت خداوند. مثلا خب در میان معارف غیر یقینی اگر تعارضی رخ داد، به هر حال باید دید که هر طرف که یک رجحانی بر طرف دیگر داشت، اون طرف راجح معتبر شناخته میشه و بر پایه اون ما عمل میکنیم. و اگر هم در واقع، در متن واقع ما خطا کرده باشیم، این مشکلی ایجاد نمیکنه، چون خداوند از ما تکلیفی فوق طاقت و قدرت ما نمیخواد. اون چه که به نظر ما ترجیح پیدا میکنه بعد از اینکه تلاش کردیم و تحقیق کردیم به همون اعتماد میکنیم. این اجمالی بود از مباحث معرفت شناسی دین که در این درس آمده. خب جزئیات و ریزکاری های فراوان اینجا هست که عزیزان میتونن مطالعه بکنن این درس رو و همچنین اون بخش آخر درس که یادداشت‌ها و توضیحاتی هست که اونا هم مفیده، و پیشنهاد میکنم عزیزان همه اینا رو با دقت مطالعه بفرمایید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.